بحث فرهنگ برد و باخت، این بحثی هست که ما در برنامه این هفته فرهنگ و ورزش داریم راجع بهش صحبت میکنیم. واقعیتش رو بخواید بهانه ما هم همین مسابقات بود، یعنی هم بیمه این میرفت که ممکنه ما نتونیم در این مسابقات نتیجه بگیریم، هم این در واقع نکته وجود داشت که نکنه به واسطه بردها به شکلی قره بشیم که اگر مثلا نیمه نهایی رو بردیم توی فینال نتونیم یک موقعیت مناسب رو برای خودمون به وجود بیاریم و تحت تاثیر جو و شرایط قرار بگیریم. من میخوام از همین تیم ملی وام بگیرم برای این دست صحبت ها. اتفاقات احساسی خب در این مسابقه رخ داد، اما تاریخ 43-44 سال اخیر به ما نشون میده که تیم ملی ما نتونسته این موفقیت یعنی قهرمانی در جام ملت‌ها رو تکرار بکنه. و دیروز که داشتیم با یکی از روانشناسان صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت اگر مردم ببینن تیمی خوب بازی می‌کنه، سبک بازیش دلچسبه، اونها احساس رضایت می‌کنن. اما 20 سال دیگه 30 سال دیگه قطعاً آن چیزی که در تاریخ فوتبال ایران باقی میمونه سبک بازی تیم ملی نیست، نتایجی هست که رقم خورده. این وسط تکلیف برد و باخت چیه؟ برد رو به چه قیمتی بخوایم؟ باخت رو با چه قیمتی بپذیریم؟ آیا هر باختی قابل پذیرشه یا هر بردی هم قابل ستایش هست؟ نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
اصلا دقیقا حرف من همینه، همین صحبت شماست که فرمودید از یه روانشناس دیروز گرفتی. اصلا من میگم ما تکلیفمون رو با خودمون باید معلوم کنیم. ما نمیدونیم. شما ببینید یه روزی ما رفتیم تو بازی آسیایی 90 قهرمان شدیم، ما توی جلسه بودیم، یکی از بزرگان تو اون جلسه یه حرف خیلی کلیدی زد، یه حرف معنادار نشون زد، گفتش که وای به اون روزی که کار غلط نتیجه بده.
درست.
ببینید ما سالهای سال تو مسیر صحیح نیستیم، منتها یهو میایم استرالیا رو میبریم، یهو میریم نمیدونم بازی آسیایی یه قهرمانی میاریم، یهو میایم جام جهانی میریم از طریق یه بازی جلو آرژانتین موفق میشیم، اینجوری همه چی توجیه میشه. ما سالهاست که تو مسیر صحیح نیستیم و راه غلطمونو با بردای یا موفقیت‌های کاملا آنی و بی ثبات که فقط ما رو تو اون لحظه تونسته خوشحال کنه، ما رو به خیابونا بکشونه، ما به اینا دلخوش کردیم.
درست.
ما باید راه خودمون رو پیدا. برای اینم همونجور که شما میگید، شما میخواد یه برنامه بذارید برای 10 سال، خب شما امکان داره تو این 10 سال 2-3 سال اولش رو شکست بخورید. آیا اینجا رسانه های شما این آمادگی رو دارن که افکار عمومی رو بسازن؟ اصلا این مسیر رو اصلا قبول دارن رسانه های شما؟ و این رسانه ها هستن که افکار عمومی رو مهیا میکنن برای آینده یا اینکه برای لحظه؟
آقای دکتر ذوالفقار نسب قبل از در واقع آغاز فصل اخیر جام باشگاه‌های آسیا لیگ قهرمانان آسیا یه مصاحبه‌ای رو با رادیو ورزش داشتن. این برای من یکی از جالب‌ترین در واقع اظهار نظرهایی بود که شنیدم. ایشون اشاره کردن که حتی به فرض اینکه یک باشگاه ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا قهرمان هم بشه، چیزی به عیار ورزش و فوتبال ایران اضافه نمیشه.
تموم شد. این همه موضوع، این صحبت آقای دکتر، این اصلا لب کلام من و شما. سلام.
درسته.
ما حتی اگه تو این جام هم قهرمان می شدیم باز برای فوتبال ما هیچ اتفاق نمی افتاد. حتی شما ببینید مثلا ما دور پای سرم رفتیم جام جهانی،
بله،
خیلی هم خوشحال بودیم، می گفتیم ما بدون دغدغه رفتیم جام جهانی، مگه اتفاقی افتاد؟
خیر.
چیزی تو کلاس بازی ما فرقی نکرده. ما حالا اومدیم به ژاپن هم باختیم، الان هم فرق نمی کنه. ما مسیر رو که داریم میریم مسیری برای آینده نیست، مسیری برای
حاله.
موفقیت های خیلی زودگذر و دلخوش کننده.
درسته. آقای جلالی یه سوال دیگه هم از شما دارم، اونم این که همیشه در هر جای ورزشمون خواستیم ایراد بگیریم، نق بزنیم و در واقع به شکلی اون بخش رو زیر سوال ببریم، گفتیم که هر چی میخوریم از نبود ثبات مدیریته. توی فوتبال تقریبا این اتفاق افتاد، هم مربی سالهای سال هست که با تیم بود و هم مدیر فدراسیون، یعنی حتی زمانی که مدیر فدراسیون هم عوض شد فردی آمد که دقیقا همون روشها همون شیوه ها رو دنبال کرد، حتی ذره‌ای هم دست توی روند و نوع نگرش و ایدئولوژی اون مجموعه اتفاق نیفتاد، ولی باز هم نتیجه نگرفتیم. آیا این وسط ما میتونیم موضوع ثبات مدیریت رو تحت هر شرایطی نپذیریم و یه جاهایی لازم باشه که در واقع ایده دیگری رو دنبال بکنیم، یا نه این شیوه تو این بخش درست بوده؟
نه، این ثبات یکی از ارکان موفقیته.
خب
همین تا همین جام که دو تا جام جهانی راحت رفتیم، شاید بازم نتیجه همین ثباته بوده.
خب
ولی در کنار ثبات شما میایید یه مربی 8 سال، یه فدراسیون نمیدونم حدود 12 سال،
بله،
آیا برنامه‌ای برای آینده شما هست میبینید؟ آیا تو روشی که دارید بازی میکنید شما جایگاهی برای آینده قائل هستید؟ این برنامه کجاست؟ وقتی شما برنامه توسعه ندارید، خب حالا یه مدیری بیارید، این مدیر مثلا 15 سال باشه، اون میتونه باز یک کمی کارو در جهت موفقیت های زودگذر پیش ببره، ولی هر زمانی که اون مدیر بره یا اون مربی بره، شما بعد پشتش رو نگاه میکنید، هیچ چیزی برای آیندهتون نمونده. و این دقیقا جاییه که الان ما قرار داریم.
بله، این هم نکته جالبی. و پرسش دیگه هم خواستم از شما بپرسم، معمولا این ایده هست که پیروزی صاحب خیلی داره، شکست نداره هیچ صاحبی. این موضوع در مورد این دست اتفاقات چگونه هست؟ ما برای باخت هامون هم، حالا چون بحثمون برد و باخت هست، برای باخت هامون هم آمادگی پذیرش، آمادگی قبول مسئولیت رو داریم یا همچنان توجیهی داریم تحت عنوان که چیزی از ارزش‌های ما کم نشد؟
این ضرب المثلی که شما فرمودید دقیقاً مال کشورهای عقب مونده و شکست خورده هست.
بله.
اگر شما شکست خوردید و دیدید که اون شکست یتیمه، هیچ کس اون شکست رو گردن نمیگیره،
بله،
شما یک کشور عقب مونده میشید. و من اول صحبتم گفتم اگه بیاد این شکست رو فقط به مربی نسبت بدید، بازم از این شکست رو در انتظارمونه. ما همه باید بپذیریم که این شکست شکست دیدگاه های ماست، شکست نگرش های ماست تو افکار عمومی، بین تمام خانواده فوتبالمون، از مسئولینمون، از مربیامون، بازیکنامون، رسانه هامون، و ما همه هستیم که این افکار عمومی رو ساختیم که از ما همین موفق چیزی برای آینده نخواسته.
درست. آقای جلالی خیلی متشکرم از این که توی این گفتگو همراه ما بودید، استفاده کردیم از صحبت ها و نظراتون.
تشکر میکنم.
درود به شما، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم به سراغ پیام‌های شما، نظرها و دیدگاهاتون. بذارید من سوال یه بار دیگه بگم، اظهار نظرهاتون بسیار محترم، دستتون هم درد نکنه، اما یه سوال از شما داریم، دوست داریم راجع به این موضوع هم نظرتون رو بگید. خب به هر حال روز گذشته یه شکست تلخ در فوتبال ما و در ورزش ما رقم خورد که اگر اون رو صرفاً ما شکست یک مربی یا چند تا بازیکن یا یه فدراسیون ارزیابی بکنیم، شاید باز هم راه رو داریم اشتباه می‌ریم. آن چیزی که اتفاق افتاد محصول در واقع مجموعی از عوامل در کنار هم بوده. اما سوالی که از شما دارم این هست که شما این شکست رو در زمره کدام دست از شکست ها قرار میدید؟ اون دسته از شکست هایی که میشن پلی به سوی پیروزی، یا اون دسته از شکست هایی که نشون میده یک شیوه، یک در واقع روش و در واقع یک دیدگاه اشتباه بوده و منجر شده به همچین اتفاقی؟ توی کدوم دسته این موضوع رو میگنجونید؟ هر نظری دارید رو با دلیل برای ما عنوان بکنید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیار شماست. بگید که باخت دیروز رو در زمره کدام دسته از باخت‌ها قرار میدید. یه فاصله بگیریم، من چند تا پیامک بخونم و بعدش بحثمون رو در گفتگوی دیگر ادامه خواهیم داد. یکی از شنونده های مهدی علیپور از اصفهان گفتم من وقتی اول هفته موضوع برنامه رو شنیدم، حد زدم در راستای باخت احتمالی به ژاپن این موضوع انتخاب شده. آینده نگری شما قابل تقدیره. نه دوستان، ما واقعا در راستای باخت احتمالی به ژاپن نبود، ما ممکن بود به هر حال یک باخت اتفاق بیفته، یه مسابقه است، اونم توی مرحله حذفی، یا برد یا باخته. اما ما هدفمون این بود که با توجه به آن چیزی که در مسابقات قبلی از تیم ملی هم دیدیم، فضایی به وجود بیاد که در کنار باخت‌ها روی دیگر برد رو هم برای خودمون متصور باشیم، در کنار بردها هم همینطور، و قره نشدن از بردها و دوچار اضمحلال نشدن به واسطه باختا. این دوتا خیلی مهمه. گاهی اوقات میبینیم که مثلا به واسطه یک برد یک رفتار خارج از عرف رو یه ورزشکار ما جلوی دوربین نشون میده که خیلی ها بهشون بر میخوره که خب از او انتظار نداریم، او ملی پوشه، ورزشکار تاثیرگذاره و نمیخوایم او رو در این قامت ببینیم. گاهی اوقات میبازیم و احساس میکنیم که حتی سبک رفتاری که در زمین مسابقه داریم به شدت خارج از اون دایره حرفه‌ای هستش، و این موارد در کنار هم فلسفه برد و باخت رو تشکیل میده و ما هم به همین دلیل رفتیم به سراغ این سوژه. اما ممنونم از آقای مهدی علیپور از اصفهان که پیام رو برای ما فرستاده بودن، گفتن کیروش مقصر نیست، سطح فوتبال ما از ژاپن خیلی پایین‌تره. این رو 901-4306 فرستادن. حمید الیاسی گفتن که میخوام بدونم وقتی تیم‌های قبلی رو بردیم کسی نگفت تیم‌ها ضعیف بودن، حالا که باختیم اون تیم‌ها ضعیف شدن. قرار نیست همه ببریم. با آقای کیروش 100 بازی ملی داشتیم، فقط 13 باخت رو داشتیم. خوبه یکم قدرشناس باشیم. خب حالا بحث قدرشناسی رو با شما موافق هستم، اما واکاوی و بررسی دلایل شکست‌ها و بردها، حتی دلایل بردها، میتونه کمک بکنه به آینده بهتر برای هر ورزش. کما اینکه این واکاوی تقریبا هیچ وقت اتفاق نیفتاده و خیلی سطحی به این موضوعات نگاه شده. بسیاری از موارد انقدر احساسی باش برخورد کردیم که اصل قضیه رو فراموش کردیم، رفتیم در واقع اصطلاحا یقه یه نفر گرفتیم که اصلا خیلی هم شاید او تاثیرگذار نیست. اصل ماجرا رو باید توجه بکنیم، آن چیزی که منجر می‌شود به اینکه برد بشود بخشی از فلسفه کار ما، یا باخت بشود بخشی از فلسفه جدا نشدنی از کار ما. این خیلی مهمه. حسین ربیعی هم گفتن باخت ما فقط و فقط به خاطر رسانه هاست که از روز اول جام ملت ها حمله به کیروش رو شروع کردن. واقعا باید فکر کنیم که قدردان باشیم. دوستان ببینید، دقیقاً این نگاه نگاه احساسیه. یعنی اگر میخوایم دلایل رو به درستی درک بکنیم، برای حلش حرکت بکنیم، دنبال یه مقصر نباشیم. هیچ موضوعی، هیچ پدیده‌ای در هیچ جامعه‌ای، چه موفقیتش چه ناکامیش، به واسطه یک دلیل نیست. رسانه‌هایی هم بودند که رفتار نامناسبی رو در برهه‌ای که باید درست عمل می‌کردن عمل کردن، اما آنچه که اتفاق می‌افته چه در ورزش چه در دیگر بخش‌ها، برآمده از یک حوزه نیست. اگر یک حوزه و تک بخشی و حتی تعصبی نگاه کردیم به این موضوع، قطعاً اون موضوع باز هم تکرار میشه.
عرضم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه باخت دیشبمون، من نظرم بر اینه که ما به مربی ژاپن باختیم و به غرور مربی خودمون. ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبیتون. من نظرم بر اینه که ما جنگ مربیان خودمون به خودمون باختیم. آقا کیروش به مربی ژاپن باخت، ما نباختیم. متشکرم.
سیزده و چهارده دقیقه. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و امیدوارم که همچنان توی بحث مشارکت بکنید. من اگه پیام‌های روز گذشته مخاطبان برنامه فرهنگ و ورزش رو در کنار پیام‌های امروز قرار بدم، دقیقاً دو وجه از نوع نگاه یک جامعه به یه موضوع رو دارم می‌بینم. یعنی دو تا وجه مختلف. وجهی که دیروز به قدری به واسطه بردهای گذشته خودمون قره شده بودیم و فکر میکردیم که دیگه ما نقطه پایان رو از دو بازی قبلتر بهش دست یافتیم و بچی که امروز به شدت در واقع هر آنچه که تا به امروز کاشتیم رو در ورزش نادیده میگیریم. آقای مجید جلالی خیلی خوب اشاره کردن این که ما اگر قرار باشه دنبال یک اتفاق خوب در هر بخشی از ورزشمون باشیم، نیازمند این هستیم که احساسی باش برخورد نکنیم و ضمنی که دنبال یه دلیل هم نگردیم. یه دلیل نیست که باعث این دست اتفاقات میشه، اتفاقاتی که تکرار شده تکرار میشه و احتمالاً بازم تکرار خواهد شد اگر شیوه هامون همین باشه. آقای دکتر محمدعلی طالبی، ایشون جامعه شناسن، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و قرار هست که راجع به بحث برنامه باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر طالبی سلام به شما، روز بخیر.
عرض سلام خدمت شما جناب درخشنده و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
احوالتون چطوره؟
الهی شما خوب هستید؟
دیشب بازی رو دیدید آقا؟
همه ما یه خورده ای از بازی دیشب به اون توقعی رو که داشتیم رو ندیدیم متاسفانه و خود این باعث شد که امروز این بحث ها و این چالش ها و جنجال ها رو حالا چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی شاهد بشیم.
نکته تو درسته آقای دکتر، حالا یه نکته این وسط وجود داره. ما از دوستانمون خواستیم که تک بعدی به بحث در واقع نتیجه روز گذشته نگاه نکنن. یکی از شنونده گفته آقای درخشنده مقصر ژاپنه که ما رو برد، خوب شد جوابشون به ما هستش، تقصیر ژاپن بوده همه اینا.
من خواهم یه خورده کلیتر به مسئله نگاه کنم. ببینید ما چند نکته رو در نظر بگیریم. اولا پشت پیروزی ژاپن یک برنامه‌ریزی چند ساله برای ورزش وجود داره. یعنی ما نمیتونیم یک فعالیتی رو که افراد رو از کودکی در قالب کودک در قالب تیم‌های نوجوانان تربیت داده میشن و آموزش داده میشن برای شرکت در مسابقات ورزشی رو نادیده بگیریم در یک شرایطی که ما برای ورود یک کودک یک نوجوان به فوتبال کشورمون بحث دلال‌ها رو می‌بینیم که چقدر شرایط سختی وجود داره که ما بتونیم افرادی رو پیدا کنیم که تربیت کنیم اونها رو برای آینده و برای تیم ملیمون. خب یه قضیه اینه. یه قضیه دیگه رو من خیلی جالب بود واکنش‌های مختلف رو من صبح توی فضای مجازی چک کردم در مورد اون گل اولی که ایران خورد.
بله.
واکنش‌ها خیلی جالب بود. یه تعدادی کامنت گذاشته بودن تفاوت مدیریت ایرانی و مدیریت ژاپنی.
خب
بازیکن ژاپنی وظیفه گراست، دنبال توپ میره و بعد برخلاف مدافع خوشبین ما که باید بدبین می بود اون لحظه توپ رو از دست میده و ایران به راحتی گل میخوره، در حالی که اون بازیکن ایران در حال اعتراض به داور هست، در حالی که داور نه سوتی زده نه اخطاری داده. این یه بخشش برمیگرده به خودمون. ما خیلی خوشحال بودیم. خیلی
خودمون منظورتون فرهنگمونه آقای دکتر؟
به بخشای فرهنگمون و نظارت خودمون بر فعالیت‌هایی که باید داشته باشیم.
درسته.
ما بیشتر به جایی که وظیفه نگر باشیم و ببینیم چه تکلیف برای عهده ما گذاشته شده مقایسه‌گر هستیم و داریم تکالیف دیگران رو با خودمون مقایسه می‌کنیم. خب دیگران چقدر کار انجام داده که من باید چقدر؟ به همین خاطر هر موقع که به این مسئله می‌رسیم که خب چی شد؟ چرا نتیجه این فوتبال این شد؟ اون داستان همیشگی کی بود کی بود من نبودم رو ما همه جا داریم. آقای جلالی یه صحبتی داشتن در خصوص برنامه ریزی. من میخوام اینو بگم، ما از 1327 این کشور برنامه ریزی داریم، یعنی بالغ بر 70 سال برنامه ریزی در این کشور داشتیم. اما چی شده که نظام برنامه ریزی ما چه تو ورزش چه تو بخشای دیگر توسعه گاهی اوقات به اون اهداف نمیرسه؟ گاهی اوقات اینه که ما به این اهداف و به این اسنادی که تصویب میکنیم پایبند نیستیم،
قائل به اون برنامه ریزی نیستیم. اصلا
قائل به برنامه ریزی نیستیم.
بله درست میگید.
مدام نفس برنامه ریزی رو زیر سوال میبریم. اگر نه ما در بعد نظری حداقل اینو میخوام بگم در کشورمون بسیار عالی برنامه ریزی میکنیم، ولی خب متاسفانه در بعد اجرا اینقدر انعطافش میدیم، اینقدر پیچیده اون را انجام میدیم که گاهی اوقات خودمونم باورمون نمیشه این بر اساس همون سند برنامه‌ای که خودمون تصویب کردیم. مثلا متاسفانه فوتبال ما هم دچار همین داستانه، بحث‌های دلالی، بحث‌های مختلفی که فوتبال رو از قالب یک ورزش و تا حتی بگم یک صنعت به یک بحث دلالی و یک بحث اقتصادی تبدیل کرد.
آقای دکتر یه بحثی به دیروز مطرح شد، یکی از کارشناسان حوزه روانشناسی تو بحث ما شرکت کردن. وقتی من در واقع میگفتم که هر چی که در واقع ما تلاش میکنیم در مسیر موفقیت موفقیتایی رو به دست بیاریم و لزوما هم به دست نیاریم، نهایتا اینها اگر موفقیتی حاصل نشود بعد از یه مدت از یاد میره. ایشون اشاره‌ای داشتن به این که مثلا ما در جام جهانی تونستیم عملکرد خوبی داشته باشیم، حتی وقتی باختیم هم عده‌ای تو خیابون‌ها اومدن ابراز خوشحالی کردن. اما عرضی که من حالا از شما دارم و می‌خوام در واقع مطرح بکنم، شما نظرتون رو بفرمایید، این هست که یه جاهایی ما شاهد این هستیم که توی ورزشمون، توی بخش‌های مختلفمون نتایجی به دست میاد که این نتایج همراه با انتظار ما نیست، یعنی شکست می‌خوریم. توجه کردید؟ این شکسته ممکنه برای ما قابل پذیرش باشه، اما یه جاهایی قابل پذیرش نیست، اون رو بدون دلیل میبینیم یا قانع کننده ارزیابیش نمیکنیم. الان همین دست باخت هایی که مثلا حالا دیروز مقابل ژاپن ما به دست آوردیم و شاید حالا در مساف های دیگر هم تجربه داریم، مقابل عربستان ما توی ورزشگاه آزادی رقابتی رو واگذار کردیم چند سال پیش و خیلی هم برای هموطنان ما سخت و گران تموم شد و حاضر نبودن این شکست رو قبول بکنن، این دست اتفاقات رو تو کدوم مسیر قرار بدیم؟ شکستی که میشود پلی برای پیروزی، یا نه شکستی هست که غیر قابل توجیه، باید ساختارها رو تغییر بدیم، باید به دنبال نوآوری باشیم و ایجاد یک تحول در آن چه که از بنیاد در ورزش شکل دادیم؟
من بگم ما وقتی که ژاپن برای برد امروز، برای برد دیشب ما مطمئنن در طی یک سال گذشته برنامه‌ریزی نکرد، حداقل یک برنامه 5 ساله رو برای این برد گذاشته بود.
درسته.
و یه برنامه و یک استراتژی که بخواست به اون هدف برسه. اما در خصوص این قضیه که فرمودید، ببینید بالاخره زندگی فردی هم ما اگر این در نظر بگیریم که زندگی همواره فراز و فرودهایی داره، این تحمل سختی ها برای ما آسانتر خواهد شد. و متاسفانه تو بحث روانشناسی اجتماعی ما گاهی اوقات از این مبحث غافل میشیم که، و اینقدر به نظر من این بردهای اخیر رو توی بوقو کرنا کردیم و تا حتی من تو گزارش بازی دیشب در ابتدای بازی هم که گوش میکردم همه میگفتن که خب ژاپن خیلی با گلهای کم، با تفاضل گل کم از به این نتیجه رسیده و در برابر ایران قرار گرفته.
درسته.
بیشترین گل رو هم به ایران زد تو این شرایط. به گل ایران از ژاپن خورد و
قاطع ترین نتیجهش مقابل ما بودش. بله
بله دقیقاً. علت چون این بود که ما اینقدر دچار غرور شده بودیم و فکر میکردیم که دیگه داریم این مسیر رو بدون هیچ شکستی تا آخر میریم، که متاسفانه این نتیجه به دست آمد و اون هیجان و شادی که قرار بود نصیب مردم ما بشه بعد از 40 سال باز هم بی نتیجه مون و ما ازش محروم موندیم. ولی خب بهترین فعالیت اینه که، البته متاسفانه دیگه این حرفا کلیشه شده، از بس تکرار میشه، از بس همه جا بحث میشه که ما بگیم بشینیم برای 4 سال آینده، حالا کوتاه 4 سال آینده، همیشه همین بوده که وضع ما اینه، یعنی همیشه 4 سال آینده رو در نظر نگرفتیم و از این شکست ها درس نگرفتیم، نیومدیم.
آخه یه نکته هم هستش، میدونی چیه؟ الان بحث 4 سال آینده که میگید، آخه تو 4 سال هم این اتفاق نمیافته، یعنی شما اون ورزشکاری که توی سن 24-5 سالگیش قائل به قوانین یک مسابقه نیست، به جای اینکه کار خودش رو انجام بده، تحت تاثیر جو و فضای احساسی قرار میگیره، کارش رو ول میکنه، میره سمت داور اعتراضی رو انجام بده، اونم زمانی که مسابقه داره برگزار میشه. ما باید یه نسل عوض بکنیم، این نسل 4 ساله اتفاق نمیافته، یعنی میره مثلا 24 سال دیگه، 25 سال دیگه، شاید حتی 30 سال دیگه که این اتفاق بیفته. ما از پایه افرادی رو تربیت بکنیم، جدا از اینکه روی فوتبالشون کار میکنیم، رو فرهنگشون هم کار کنیم.
بیشتر من همین رو میخوام بگم که اصلا ما نیم فقط بگیم که خب این قدرت بدنی داره، این تکنیک بلده. ما واقعا فوتبال ما باید به عنوان یه الگو باشه. ما وقتی که تو یک راهبرد 20 ساله تعیین میکنیم که قرار اولین کشور در منطقه بشیم در حوزه‌های مختلف، به نظر من باید تو حوزه‌های اخلاق هم به واسطه اینکه یک کشور دین‌مدار و اخلاق محور هستیم، بازیکنمون حداقل داخل میدان بازی بهترین عملکرد رو از خودش بروز بده و حداقل ما فقط دغدغه‌مون باخت بازیکن باشه و سایر موارد رو دیگه شاهد نباشیم که باز شرمنده بشیم و بعد داستان‌هایی رو که شما دیشب توییتر رو اگر چک میکردید،
بله،
متاسفانه اسامی بازیکنان ایرانی در صدر توییت های توییتر دیشب قرار گرفته بود.
بله متاسفانه یکی از ورزشکاران ما حتی در بین در واقع برترها، شاید این حالا واژه معادله فارسیش باشه، برترهای زبان ژاپنی هم اسمش در واقع از همه بالاتر بود به خاطر رفتار خارج از اون انتظاری که ازش توی زمین مسابقه داشتیم و کار بعیدی هم بود که انجام داد. یه بحث دیگر هم توی گفتگو با شما مطرح کنم، زمانون هم خیلی کمه، ما 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، و اون این که یه جاهایی به دنبال رسیدن به برد هستیم به خاطر اینکه همه ظرفیت‌های ممکنش رو داریم. یه بخشی از این ظرفیت‌ها امکاناتی هست که باید داشته باشیم، مربی خوب، نمیدونم تجهیزاتی که لازم هست، نیروی انسانی مطلوب، و البته در کنارش حالا این بحث فرهنگی که ازش صحبت کردیم، یعنی قائل بودن به تمام قواعد و چارچوب‌های ورزش حرفه‌ای. اسمش رو می‌ذاریم خودباوری. یه بخش دیگه ماجرا این هست که ما دلمون میخواد ببریم، اصطلاحاً فکر میکنیم برد حقمونه. حالا اینکه برد حقمونه یا نه یه بحث مجزاست، یه نوع توهم برد داریم. این وسط فکر میکنید آنچه که داره امروز در مثلا فوتبال ما یا در ورزش ما به وجود میاد کدام یک از این وجوه برد هستش؟ خودباوری برای برد یا توهم برد؟
ما خودباوری رو داریم. نمیدونم چرا همیشه یه آغاز و یه استارت خیلی خوب میزنیم ولی با یه پایان خیلی بد تمام میکنیم. علتش هم یه بخشش اینه که ما به این خودباوری میرسیم، جلو میریم، اما چرا دوچار توهم میشیم؟ چون اون نیازهای واقعی خودمون رو، به شناخت واقعی از خودمون هنوز نرسیدیم و نیومدیم. الزامات یک بازی ایدئال رو در نظر بگیریم و بگیم خب حالا مثلا در یک بازی صرفاً برد و باخت وجود نداره، صرفاً اینکه اخلاق محوری و اخلاق مداری یک اصل هست در یک بازی، و یک بازیکن خوب صرفاً بازیکنی نیست که تکنیک محور باشه، باید بازیکنی باشه که اخلاق محور هم باشه و در همه ابعاد رشد کرده باشه. چون ما تکبودی داریم رشد میکنیم در خیلی از جاها، متاسفانه گاهی اوقات دچار این توهم میشیم. من آرزو میکنم که انشالله در بازی های آینده و در شرایط آینده، همونطور که خیلی شرایطمون نسبت به چندین دهه های قبلی تغییر کرده در فوتبال، باز هم جلو بریم و بتونیم نتایج خیلی خوب و عالی رو برای فوتبال کشورمون ارائه کنیم.
درود به شما، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، روزتون بخیر، خدا
نگهدار. ۹۱۵، ۵۶، ۵۰ گفتن که این شکست حق ما بود و پولی برای پیروزی محسوب نمیشه. چرا؟ چون ما به اندازه که تلاش میکنیم نتیجه میگیریم. از نظر من خیلی چیزا دخیل هستیم وسط. اولا فضاسازی های مردم و رسانه ها، دوم مدیرانی که حضور دارن، و در آخر میتونیم در اکثر سکوها قهرمان بشیم. اگر قهرمان به نتیجه در واقع برد نشیم، قهرمان اخلاق و بازی جوان مردانه و قهرمان معرفت و مرام ایرانی خواهیم شد و خیلی چیزهای دیگه، و صد البته کلاس همه چیزمون رو میتونیم اینطور بالا ببریم. جناب مهرگستر این موضوع اشاره کردن و استفاده از افراد لایق رو یک عاملی برای موفقیت توی همین مسیر دونستن. متشکرم، همراه ما باشید، یکی دو تا پیامک دیگه هم بخونیم. آقای علی مطلبی از کاشان گفتن منطق که حاکم باشه هر شکستی پایه پیروزیه. ما کدوم شکست ها رو مبنا قرار دادیم و برنامه‌ریزی کردیم و دنبال مقصر نبودیم؟ یه نکته. شنونده دیگرمون گفتن میشه پلی به سمت پیروزی باشه به شرط اینکه سیاست‌گذاری بنیادین توی فوتبال ما بشه مثل ژاپن، ولی متاسفانه همچین انتظاری با شرایطی که امروز وجود داره دست نیافتنیه. امیدواریم اتفاق بیفته و خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همراه ما بودید. ما این بحث برد و باخت رو همچنان ادامه خواهیم داد. خدا حافظ.
دوستان عزیزم، ساعت 13:30 است، همراه شما هستیم در ادامه با بخش اول برنامه‌های رادیو